سر جلسه 261 شب چهارشنبه 19 هفته 90.
الرحمن الرحيم. فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أولى، وعلى الأول أي على تقدير أن يكون للأولى محل من الإعراب، إن قصد تشريك الثانية لها أي للأولى في حكمه أي في حكم الإعراب الذي كان لها، مثل كونها خبر مبتدأ أو حالا أو صفة أو نحو ذلك، عطفت الثانية عليها أي على الأولى ليدل العطف على التشريك المذكور كالمفرد، فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه من كونه فاعلا أو مفعولا أو نحو ذلك وجب عطفه عليه. خب، حالا از اینجا تو اون و علستانی که دیشب در مد خواندیم آمده، میخواد بگه جمله بر دو قسمه، یا محلی از اعراب دارد یا محلی از اعراب ندارد. جمله اولا محلی از اعراب داشته باشه، مثل این که بگی زیدون یک توب و یش اولو، زید مبتدا، یکتب و فعل، هوه مستتر فاعل، جمله در محل رفع از خبر برای زید، واو عاطفه، یشعر و فعل، هوه مستتر فاعل، جمله در محل رفع از عطف است بر جمله یکتب و که اونم خبر بود در محل رفع. یه مرتبه این از کاره دو جمله که پشت سر هم آمده اند، جمله اولا محلی از اعراب داره، یه مرتبه جمله اولا محلی از اعراب ندارد. مثل این که میگی زیدون قائمون و امرون جالسون، زید مبتدا، قائمون خبر، جمله استینافیه ابتدائیه محلی از اعراب نداره. واو عاطفه، امرون مبتدا، جالسون خبر، جمله عطف است بر جمله اولا. اینجا نه جمله اولا محلی از اعراب داره، نه جمله ثانیه محلی از اعراب داره. خب این در اینجا مطرح میکنه. یه مقدمه برای اینجا گفته بشد. مقدمه ایست که اصل این مقدمه در کتاب‌های مختلفی این را این مطلبش یعنی گفتن، از جمله زجاجی در کتاب الایضاحش، ایشون کتابی دارد الایضاح فی علل النحو در صفحه 62 69، اون چاپ جدیده، چاپ جدید یعنی حروفی یا مقابل قدیمه، و الا من این قریب قبل از 30 سال شاید خریدم، ولی خب مقابل اون خطی یا چاپ جدید که میگیم یعنی حروفی چاپ شد. اونجا یک سؤالی را ایشون مطرح میکنه، میگه به این که این حرکات اعرابیه فایدهشان چیه، برای چی وضع شد؟ رفت جانی زیدو نصب رئیتو زید شهر مررتو به زیده و مانند اینو، این حرکات اعرابیه مال چیه؟ نتیجتا قائم مقام اون حرکات اعرابیه حروف، مورد به حروف ابوهو ابیه اباهو، این مال چیه؟ یه خوده یک کسی به یک کسی گفت من نمیدونم چرا اینا استعمال که میکنن یه مرتبه بابا میارن، جا انی ابوهو، یه مرتبه با الف میارن رئیتو اباهو، یه مرتبه با یا میارنش مررتو ابیه، این اختلاف نمیدونم مال چی. گفت معلومی اون پدر اگر مقامش بالا باشه، شخصیتی اون میگن اباخو با علف، اگر یک آدم پست و پایینیه اونجا بایا میارنش ابیه، یا پایینه دیگه. اگر مقام و منزلتش متوسط بین بالا و پایین، اون وقت واو میارن ابوهو، چون با بین علف و یاست. حالا صحبت در این است که این حرکات اعرابیه و قائم مقام اونها فایدهشان چیه؟ معنایی دارن؟ ندارن؟ ولی چه وضع شدن این اصلا؟ قطرب آمده یک حرف، یک وجهی ذکر کرده که اون را نپذیرفتند و جمهور قائلند که حقم یقیناً با این هاست، اینه دارن بیلین که این اسم که هست، البته فعلش هم همینجوریست، منطقه عمدتاً چون اعراب بر اسم وارد میشه اینه مطرح کرده، اون یکی هم شبیه هست. اسم که هست معانی عدیده بر این اسم عارض میشه، از قبیل فاعلیت بر مثل جوانی زیدون، فاعلیت زید که امر ذاتی نیست، زید پاشد آمد اینجا فاعلیت پیدا کرد برای این مجد، و اگر نیامده بود که فعالیت پیدا نمیکرد برای خود. معانی بر اسم، بر معنای اسمی در واقع، یک معانی بر معنای اون اسم عارض میشه، از قبیل فعالیت، از قبیل مفعولیت، از قبیل نمیدونم، و به تبع اون بر این اسمش دیگر. پس اون چه که هست معانی عدیده بر اسم عارض میشه، مثل فاعلیت، مفعول بودن، صفت بودن، عطف بیان بودن، نمیدونم مفعول مطلق بودن، حال بودن، تمییز بودن، تا آخر برو دیگه، تأکید همثال میگه این حرکات اعرابیه وضع شدن تا اینکه دلالت بر این معانی بکنه. زید آمده، تو مخواهی بگی زید آمده، بگی جاءنی زیدون، اگر چنانچه به زید رفع ندی، طرف نمیفهمد که زید فاعل مجید. چی دلالت میکند بر فاعلیت زید؟ همین رفع، رفع عوض کردن تا دلالت بر فاعلیت. یا در ضربت و امرند، امر کتک خورد، مفعول به این ضربت است، نصب عوض کردن دلالت بر اون مفعولیت. یا در غلام زیده، زید مضاف الیه غلام و غلام نسبت داده شده بوده، اضافه بر او شده. جذر وضع کردند تا اینکه دلالت کند بر اینکه این زید مضاف الیه، در نعتش هم همین جور، تمییزش هم همین جور و هکذا. پس بنابراین اسم که هست معانی مختلفه ای بر اون اسم عارض میشه و این حرکات اعرابیه وضع شده تا اینکه دلالت بر اون معانی بکنند. این جواب اون سوالی است که شد که این حرکات اعرابیه برای چه جهتی اعمال میشد و در کلام به کار برده میشود و چه معنای اینا دارن. خب این مطلبش کجا گفته؟ حرف درستی هم هست. حالا این معانی که حرکات اعرابیه برای اونها وضع شده، اون معانی را میگن حکم اعرابی. مثلا در جاءنی زیدون، رفع زید فاعلیتی که مدلول این رفع اون فاعلیت را میگن حکم اعرابی. در ضربت امرن اون مفعولیت امر را میگن حکم اعرابی. در غلام زیدن اون مضاف الیه بودن زید را میگن معنای این و حکم این حرکات اعرابیه. پس معلوم باشه ما اعراب داریم و حکم اعرابی داریم. اعراب حکم اعرابی، لذا هر چیزی که دارای اعراب باشه قهرن حکم اعرابی هم خواهد داشت. ولذا در اینجا بیان میکند دو تا جمله که پشت سر هم آمدن، یا جمله اولا محلی از اعراب نداره، خب که ندارد دیگه، نه محلی از اعراب داره. محل که میگه چون که جمله اعراب لفظی نمیگیره، اگر بگیرد محلیه. اعراب هم فرق نمیکنه، لفظی باشه، محلی باشه، تقدیری باشه، اون حکم خواهد داشت، حکم خواهد داشت. و لذا در اینجا میگه اگر جمله اولا محلی از اعراب نداره، خواهی نخواهی حکم اعرابی هم نداره، جمله ثانیه بعد از او بیاد، خب ممکنه یک مرتبه ثانیه بر اولی عطف بشه، ممکنه عطف نشه، عطف بشه یا نشود اینجا چندان اثری نداره. یک مرتبه این است که نخیر، جمله اولا محلی از اعراب داره، حالا خبر، صفت، حال، هر چه باشد دیگه برمون محلی از اعراب داره، خواهی نخواهی حکم اعرابی هم خواهد داشت. حالا اینجا آیا متکلم پاشد جمله ثانیه را بر اولی عطف بکند یا نکند؟ اگر پاشد ثانیه را بر اولی عطف بکند، خواهی نخواهی حکم اعرابی جمله اولا به جمله ثانیه داده میشه. اگر عطف بر اون نکند، حکم او به این داده دیگر نمیشه. حالا پاشد عطف بکند یا عطف نکند؟ جواب، اگر بناش بر این است که حکم جمله اولا را به دومی بده، باید عطف کنه. بناش بر اینه، چرا بناش بر اینه؟ چون در واقع حکم جمله اولا را دومی هم دارد، وقتی که دارد اینم عطف میکند و مخاطب بفهمد که حکم اون بر اینه. یه مرتبه این است جمله ثانیه حکم اعرابی جمله اولا را نداره، اینجا حق نداره ثانیه را برد ولی عطف، چون اگر عطف بکنه معنیش این است که اونم برای این هست، با اینکه در واقع حکم اون برای این دومی چیه؟ نیست. این خلاصه مطلب متن است با توضیح شارع. حالا تکه تکه تطبیق بکنیم و بعدم که میگه بله این عطف ممکنه با واو صورت بگیره، ممکنه با غیر واو صورت بگیره. اگر این عطف با واو صورت گرفت، بین معطوف و معطوف علیه وجود جامع شرطه. اگر چنانچه عطف صورت، اگر با غیر واو عطف بشود، وجود جامع بین معطوف و معطوف علیه شرط نیست. اگر جمله ثانیه را بر جمله اولا با ثم میخوای عطف کنی، با حتی میخوای عطف کنی، البته حتی در عطف جمل حتی مفرد رو میتونه حتی کنه، ولی حتی جمله بر جمله با حتی مشکله، با فا دیگه حالا جمله ای را بر جمله دیگر با غیر واو اگر میخوای عطف بکنی، شرط نیست که بین معطوف و معطوف علیه جامع باشه. اگر با واو میخوای عطف بکنی وجود جامع شرطه، که اگر جامع نباشد نه اینکه عطف غلطه، در بلاغت مردوده. مردودیت در بلاغت یه مسئله، غلط بودن این مسئله چیه؟ دیگریه. در اون قدائره مستشذرات الى الاولا تدل الاقاص فی متنن و مرسلی، اونجا کلمه مستشذرات به حسب قواعد صرفی غلط نبود، ولی از اونجایی که تنافر حروف دارد در بلاغت مردوده. حالا این قدائره مستشذرات، این جمله در بلاغت مردوده، کلام نبلیغ است نفسی، ولو این کلام مطابق با مقتضای حالم باشه، ولی بلیغ نیست فصیح هم نیست. چرا حالا نفصیح هست نبلیغ؟ مستشدرات کلمت و غیر فصیح. در کلام اگر یک کلمه غیر فصیح باشد کلام را از فصاحت میاندازد. پس قدائره مستشدرات فصیح نیست، مفردش فصیح نیست، کلام هم فصیح. این کلام از بلاغت هم میفت. چرا؟ چون در بلاغت کلام شرط است که مضافاً بر این که کلام مطابق با مقتضای حاله بایستی فصیح هم باشد. نتیجتاً این قدائره مستشذرات الالعلا در بلاغت مردوده، ولی غلط بودنش غلط نیست، ولذا مردودیت در بلاغت اشتباه نشد به غلط بودن استعمال و کلام. خب حالا میگه پس اگر بیاید جملهی بعد از جمله دیگر، فل اولا یعنی اون جمله اولی جلوتری، پس اون جمله اولا یا این که میباشد برای او محلی از اعراب اولا، یا این که برای او محلی از اعراب نیست. و علل اول، بر فردی که برای او محلی از اعراب باشد، و بنابر اول یعنی بر فرض این که بوده باشد برای جمله اولا محلی از اعراب. اینجا اگر قصد بشود تشریک جمله ثانیه با جمله اولا در حکم اعرابی جمله اولا، برنامه بسته عطف. اگر قصد تشریک نداری چون در واقع حکم جمله اولا برای جمله ثانیه نیست، اینجا برنامه فصله. اگر قصد بشود تشریک جمله ثانیه با اون جمله اولا در حکم او، یعنی در حکم اعراب جمله اولا، حکم اعرابی خبر بودن مثلا، حال بودن مثلا، صفت بودن مثلا، تأکید بودن مثلا، هر چه حساب کنید، در حکم او یعنی در حکم اعراب، الذی اون حکم اعرابی که برای اون جمله اولا هست. حکم اعراب مثل چی؟ مثل بودنی جمله اولا خبر مبتدا. خبر بودن حکم اعرابی است، یا حال بودن حکم اعرابی است، یا صفت بودن حکم اعرابی است، یا مانند اینها تأکید بودن مثل، بدل بودن مثلا. ده ان قصده عطفت، جواب ان شرطی، اگر قصد بشه عطف میشود جمله ثانیه بر او، یعنی بر جمله او. چرا عطف میشه؟ برای این که دلالت کند اون عطف بر اون تشریکی که ذکر شد. تشریک یعنی چه؟ شریک ساختن جمله ثانیه با جمله اولا در حکم اعرابی جمله اولا. کل مفرد میگه کما این که یه مفردی جلوتر آمده بود رفته بود، تو میخواستی یک مفرد دیگری را عطف بر اولی بکنی و حکم اعرابی مفرد اول را به مفرد ثانی بدی، اونجا چگونه عطف میکردی؟ هم زید آمده هم امر آمده، گفتی جا زید، جا زیدون، زید مرفوعه، حکم اعرابش فاعلیت. فاعلیت فرض این است که برای امرم هست. چرا برای امرم هست؟ چون امرم آمده، هر دو آمده. حکم اعرابی زید برای امرم هست و اون فاعلیت امر برای مجید، فاعلیت زید برای مجید. اینجا چکار میکنیم؟ امر برمی داشتی یاد میکنیم، مفرد برمفرد، مفردی داشتی دارای اعراب، حکم اعرابی، اون حکم اعرابی در واقع برای مفرد دیگرم هست و میخوای حکم اعرابی دوم مفرد اول را به دومی بدی، دومی را حتی بر اولی میکردی. در جمله هم قصد از این قرار هست، جمله اولا محلی از اعراب داره، حکم اعرابی داره و در واقع حکم اعرابی او برای جمله ثانی هم هست و تو هم میخوای به او بدی، با میشی جمله ثانی را عطف میکنی بر جمله اولا. مثل مفرد فانهو، های انهو ضمیر شأن، چون که شأن چنین است، وقتی که قصد بشود تشریک این مفرد با یک مفردی که قبل از این مفرد، تشریک زید امر با زیدی که قبل از امر است، در مثل جا انی زیدون و امر. فانه اذا قصد تشریک این مفرد با یک مفردی که قبل از اینه، تشریکش در چی؟ در حکم اعراب اون مفرد اول، مفرد قبلی، از قبیل بودنی اون مفرد اول فاعل یا مفعول یا مانند اینها از بیان هرچی، وجب عطفه علیه، در این صورت واجب بود عطف این مفرد بر اون مفرد قبلی. جملاتم همین جوریه، تمام شد. حالا پس این در این صورت برنامه عطف است. بعد میخواد بگه حالا که میخوای عطف بکنی ثانیه را بر اولی، حکم اولی را به دومی بدهی، این عطف یک مرتبه با واو میخواد صورت بگیرد یا با نحو واو، یه مرتبه نه با حروف عاطفه دیگر، فا سمه مثلا. اگر خواستی با واو و مانند اون عطف بکنی، مضافم بر این که جمله ثانیه بایستی حکم جمله اولا را پیدا کند و داشته باشه، بایستی بین معطوف و معطوف علیه هم جامع باشه. در مقبولیت عطف به واو، چه با واو میخوای جمله را بر جمله عطف کنی، چه مفرد را بر مفرد میخوای عطف بکنی، وجود جامع بین معطوف و معطوف علیه شرطه. بدون وجود داشتن جامع اگر عطف بکنی، عطف در بلاغت مردوده، ولو این که به حسب قاعده نحوی اون عطفش صحیح باشد. پس شرط بودنی او، یعنی بودنی عطف ثانیه بر اولا، بودنی اون عطف مقبول به واسطه واو و نحوه واو. شرطش این است که بین اون دو، یعنی بین الجملتین، یک جهت جامعه ای باشه. جهت یعنی یه وجه جامعه باشه. جامعه چه باشد؟ حالا معنای جامعه در اینجا چیه؟ خوب دقت کنید، اصطلاح هر علمی را باید بدانید. یه وقتی یه جا نشسته بودیم، پنجشنبه بود، خانه کسی رفته بود و قریب 25 سال قبل شاید بلکه بیشتر، اونجا آمده بودند و یکی این متولد مثل این که مطالعه میکرده یا هرچی یا درسش میگفته اونجا بود و از یکی پرسید که این جامعه که میگرد یعنی چه جامعه؟ بین معطوف و معطوف نده باید جامعه، از یک کسی پرسید. اونم خب البته سوادش در فقه اصول، در فلسفه اسفارین هم میگفته اینا وارد بود اون مده. اون پاشد اون جامعی که قدر جامعه که درست میکنن در فلسفه و منطقه هم سال زالک اون جلو کشید که بیان کنه، با اینکه اون رفتی به اینجا اصلا نداره. بعد بنده گفتم مورد از جامعه این است در اینجا بین معطوف و معطوف علیه یا خصوصیتی باشد که اون باعث بشود احدهما به ذهن آمد دیگری هم به ذهن بیاد. منظور اینه، اینه که گفتم اون حرف طرف به کله اینی که سوال میکرد نمیرفت. اینه که گفتم گفت آره از بعض جاهای متولم در میاد که مطلب اینجوری. حالا شما یعنی هر انسانی در هر علمی اصطلاحات اون علم باید بدانه. جامعه در بلاغت به چه معناست، در فلسفه یا در منطق یا در جای دیگه به چه معناست، در جای دیگه به چه معناست. دانستن اصطلاحات علوم در خوب فهمیدن مسائل اون علوم شرط اصلی. حالا اینجا مراد از جامعه تکاکی اواخر این بحث فصل وسته کرد میرسیم اونجا انشاءالله. بله حال عرض میکنم اونجا سکاکی جامعه را تعریف کرده. اونجا که این میخوانیم میگیم جامعه جامعه، اونجا که میرسیم اونجا جامعه چه باشه. سکاکی در مفتاح العلوم جامعه را تعریف کرده است و تقسیم کرده و خطیب قزوینی هم اونها را میارد به طور مختصر در این تلخیص المفتاح ذکرش شاید قریب دو سه جلسه اصلا بحث جامعه بعدن بیاد. سکاکی جامعه را اینگونه تعریف کرده خلاصش: الجامع بین الشیئین ما یجمعهما عند القوة المفکره. جامعه بین دو شیء که در بلاغت ما میگیم عبارت است از اون خصوصیتی بین اون دو شیء وجود داره که باعث میشه یکی اگر به ذهن آمد دیگری هم به ذهن بیاد، جمع می کند اون دو را در قوه مفکره و در ذهن انسانی. مراد اینه اگر یه وقت یکی از این دو به ذهن آمد به خاطر اون مناسبت اون یکی هم همراه این میاد. قند و چای مثلا، حالا چای را شما با چی می خورید؟ با قند. یک تناسبی بین قند و چای هست به مجرد اینکه وقتی چای بیار فوراً قندم به ذهن طرف میاد، همون تناسب قنده. ولی اسمی از قند نبرده بودی تو، گفتی چای بیار، همین که گفتی چای بیار به ذهنش میاد که قندم به ذهن او میاره، ولی اضافه میشه اون را میاره. پس بین دو شی خصوصیتی باشه که اون باعث بشد که اگر یکی به ذهن آمد دیگری هم به ذهن طرف بیاد. اینو میگن جامعه. حالا جامعه ممکنه توافق باشد و ممکنه تضاد باشد. ضدیت هم جامعه به حساب میاد. سیاهی و سفیدی تضاد بینشان جامعه. هر وقت سفیدی رو تصور بکنی سیاهی هم به ذهن میاد، سیاهی رو تصور بکنی سفیدی هم به ذهن. بین بالا و پایین، بین خوب و بد، بین زمین و آسمان، همه اینو تضاد و شبه تضاد است. آسمان که گفتی زمینم بده، تابستان زمستان مثلا یکی رو گفتی دیگریم بده. غرض یه خصوصیتی باشه، حالا اون خصوصیت چه شکلی است دیگه، هر شکلی که باشه باشه، ولی اون که سکاکی در همون جا خواهد آمد و اون خصوصیت رو هفت قسمت درست کرده و میگه سه قسم از اینها جامعه عقلیست، سه قسم از اینها جامعه وهمیست، یک قسمش هم جامعه خیالیست. اونجا میگه جامعه سه قسمه: عقلی، وهمی، خیالی. عقلی سه قسمه: اتحاد در تصور، تماثل، یکی هم چیه؟ تزایف. وهمی هم سه قسمه: تضاد، شبه تضاد، اون یکی چیه؟ شبه تماثل. تضاد، شبه تضاد، شبه تماثل. جامعه خیالی هم یک چیزه و اون این است که اون دو شی در قوه خیالیه صندلیاشون به هم نزدیک است و کنار هم نشسته. هر وقت چشم میاندازی به قوه خیالیه یکی را ببینی چشمت به اون یکی هم میفته، لذا به ذهنتون هم میاد. الان مثلا در اینجا شما بعضیاتون در کنار هم نشستی، من به یکی که نگاه میکنم اون یکی هم چشمم به اون میفته، ولی بعضی یکی این ور یکی اون ور، من به این ور نگاه کنم اون یکی به ذهنم نمیاد چشمم نمیفته، به اون نگاه کنم این به ذهنم نمیاد. تقارن در خیال این است که بین دو شی اون دو تا شی در کنار هم نشسته باشن، صندلیاشون به هم نزدیک باشن. شما در قوه خیالیه وقتی که چایی آخه هر چیز را که از محسوسات درک بکنی فورا میره تو قوه خیالیه شما انبار میشه. صندلی ها یا اونجا چیدن تا چشم کار میکنه صندلیست اونجا، هر چی را که از محسوسات درک کنی فورا میره تو یک صندلی میشه. اونجا که وارد میشن اینا انسان ها در خارج وقتی که وارد برای یک مجلسی میشی میبینید 100 نفر 200 نفر اینجا نشستن، نگاه میکنی رفاقات کجاست، میری پرمیونه میشی حتی مقدور اینجوریست دیگه. در قوه خیالی هم اون چیزایی که مناسب با همن نگاه میکنن رفیقشان کجا نشسته میشه. چای اول دفته بود اونجا نشسته بود، قند که وارد شد چشم این بر اون بر کرد دید چای کجاست، رفت پرمیونه. ولی هیچ وقت چای با گازوئیل مثلا رفتی نداشت، هیچ وقت حاضر نیستن در قوه خیالیه کنار هم بشینن نزدیکن. این این بر قوه خیالیه است، اون یکی هم بر قوه خیالیه است. پس نتیجتا جامع عبارت است از اون خصوصیتی که بین دو شی موجود است و او باعث می شود که هر وقت یکی از اون دو به ذهن آمد دیگری هم به ذهن بیاد. اون تو حالا انفکاک هم ممکنه ها، نمیگیم حتما باید بیاد، ولی طبعا میاد اینجوری. یه وقتی حالا طرف غافل باشه یکی به ذهن بیاد دیگری نیاد، یه مسئله دیگری است، ولی ذاتا تناسب وجود دارد. ما باشیم و اصل تناسب اون یکی رو به ذهن بیاد. این معنی جامع که در استبوا و بین معطوف و معطوف و نلی، چه مفرد را بر مفرد عطف کند چه جمله را بر جمله عطف کند، بایستی بین معطوف و معطوف و نلی همچه جامعی باشد و الا عطف به واو مردود خواهد بود. خب
نحوه
واو که میگه مرادش چه؟ بله نحوه واو که میگه مرادش واو تفتازانیون را عوضی فهمیده اشکال میکنه، ولی درستش مراد از نحوه واو اون حرف عطفیست. خب ببینید واو دلالت میکند بر مطلق جمع بین معطوف و معطوف نفی. اصالتا یک حرف ما بیشتر نداریم برای عطف که برای همچه چیزی وضع شده باشه، اونم واو. ولی گاهی او هم به معنای واو استعمال میشه، او به معنای واو، فا هم گاه گاهی به معنای واو استعمال میشه. مراد از واو که خودشه، مراد از نحو واو اون حرف دیگری است. ای بسا مثل واو برای مطلق جمع استعمال شده باشه، مثل او و مثل فا. منظور از نحو واو اینا. حالا در عطف به واو و در عطف با اون حرفی که حکم واو را داره، معنای واو را داره برای مطلق جمع، اینجا وجود جامع بین معطوف و معطوف نده شرطه. خب پس شرط بودنی اون عطف ثانیه بر اولا مقبول، شرط مقبولیتش در بلاغت، نمیگه شرط صحتش، شرط مقبولیتش در بلاغت، شرط مقبولیت اون عطف در بلاغت در صورتی که اون عطف با واو صورت بگیرد یا با مانند واو صورت بگیره، مثل اوی که به معنای واو باشه که گاهی او به معنای واو استعمال میشه، یا فایی که شذ و ندر به معنای واو استعمال شده باشه و دلالت بر مطلق جمع بکنه و دست از ترتیب و امثال ذلک چیه بردارد. شرط بودنی این عطف مقبول این است که بوده باشد بین اون دو، یعنی بین اون دو جمله یک وجه جامعی. مثل چی؟ حالا دوتا مثال میزنه. نحو زیدون یکتب و یشعر، زید می نویسد شعرم میگه. حالا بین نوشتن و گفتن تناسب است دیگه، بین خواندن و نوشتن تناسب، گفتن نوشتن، شعر گفتن نوشتن خواندن، اینا با هم دیگه متناسب. لذا اینجا میگه زیدون یکتب و یشعر، زید می نویسد شعرم میگه. حالا بین جمله یکتب و جمله یشعر تناسب وجود داره. آها بله، یعنی وقتی لذا خواندن رو وقتی که کاغذ گفتی قلمم به ذهن میاد، گفتن گفتی نوشتنم به ذهن میاد، لذا میگی خدایی خواندن رو نوشتن بلد مثلا اینجوری. نه اینجا مراد ذاتن میسازد، دید هم مینویسد هم شعر میگه، اشکال نداره. استاد گفتن نمیخواد ذاتن در واقع باشد، اگر باشه ذوقانه میفهمد دیگه، اینجور نیست که نفهم. بله
جهت جامعه همونی که ذوق بفهم.
آره میفهم، شبیه اون تناسبی. خب مثل زیدون یکتب و یشعر، به خاطر اون چی که بین نوشتن و شعر است از تناسب روشن. بله اونم هست، اشکال نداره. بین نصر و نظر، بین نصم و نظر، نصر و نظر تناسبه، بین خواندن و نوشتن هست، بین شعر گفتن، اینا یه چیزایی است که نوعا کسانی که هست اینا را از یک مقوله میدانن. مثلا یک کسی اونی که درس میخوانه ذوق شعری هم داره، هم نویسنده دیش، میگن صفات این را بشمار، صفاتی که به همدیگه ربط داره ها، میگن بعد ایشون هم شاعر هم نویسنده هم سخنران هم چیه هم چی، اینایی که متناسبن همه میبینی به ذهنت میاد ذکر میکنی، ولی نمیگی چایی هم زیاد میخورم، ربطی بین نداره، زیادم میخوابم، به هم دیگه تناسب نداره. حتی بین زیاد خوابیدن و زیاد چای خوردنم ربطی باز بینشون نیست، ولی بین اینها تناسبه. خب غیر اونه، این تناسب سبب اونه، اون مسبب از اینه، علت تامم نیست. نوعاً یکی به ذهن آمد دیگری هم میاد به خاطر بوده تناسب، و الا متضاد ممکنه یکی به ذهن. بله بعضی از اقسام مثل تزایف یکی بدون دیگری ممکنه، اتحاد در تصور ممکنه، تماثل هم نوعاً همین جوریست، اونم ممکنه در متماثل، ولی همش اینجور نیست، در تقارن در خیال اینجور نیست که حتما یکی آمد دیگری هم بیاد. بله نوعا میاد، ولی ممکنم هست نیاد، یعنی جامعه ها با هم دیگه فرق کنه، در بعض جاها علت تامه هست جامعه، یکی آمد دیگری حتما میاد چه بخوای چه نخوای، و بعضی علت تامه نیست، یه مقتضی نسبتا قویه، ولی اون آمد اینم نوعا میاد، ای بسا تخلق بکند و نیاد. یا یعطی و یمنه لما بین العطاء و المنع من التضاد. مثال دیگر اونجایی که جامع تضاد باشه، یعطی و یمنه، یعطی یعنی میبخش، یمنه یعنی ممانعت میکنه، منع میکنه. زیدون مبتدا، یعطی فعل و فاعل جمله خبر میشه در محل رفع بشه، مثلا یمنه ها هم فعل و فاعل باشه، عطف بر جمله یعطی. بین یعطی و یمنه و اعطا و من تناسب وجود داره، چون اینها ضد همه، دادن نداره، ممانعت کرده، تضاد بین اینا به خاطر اون که بین اعطا و منع است از تضاد. خب حالا اینجا یک چیزایی هم اضافه بکنیم. حالا راجع به این یعطی و یمنه یعنی چه؟ آخه این جمله را نوعا در مد به کار میبرن، میخوان کسی را مد بکنن میگن یعطی و یمنه. در اون قصیده هم که مناجاتی که حضرت امیر علیه السلام داره در مفاتیح الجنان هم ذکر کرده، احتمالا اونجا یادم میاد حضرت امیرم نسبت به خداوند دارد که انه توتی و تمنه و شبیه، اینم نسبت به خداوند آورده ها هر دور توتی و تمنه همچیه. نگاه کنید مفاتیح هست، من الان اونجا بعضی اوقات که در حین مطالعه یادم نمیفته و اینجا یادم میفته. بعد حالا طرف رو میخوان مد بکنن میگن این یعطی و یمنه. یعطی روشن هست، میبخشه، بخشندگی داره. منظور از یمنه ها چه باشه؟ یمنه ها یعنی نمیبخشه، این یک احتمال. اگر مراد از یمنه ها این باشه، یعطی میبخشد، یمنه ها نمیبخشد، وقت در اینجا یمنه او چگونه مد بشه؟ یعطیش من مد داره، یمنه اوش دیگه مد نداره. این چطور ذکر یمنه او بعد از یعطی مدهاور باشه؟ در همچی یک فرضی ذکر یمنه او بعد از یعطی و ذکر یعطی و یمنه او با همش این سه تا فایده رو میتونن داشته باشن. یک، دلالت کنن بر این که این شخص کریم یوتی، کریم بودنش از یوتی به دست بیاد. بعد ذکر یمنه او بر او، آخه یوتی و یمنه یعنی یوتی من یشا و یمنه او من یشا، یادتان باشه میگن مفعول یوتی و یمنه او محذوف است، مفعولشان هم من یشاه، یوتی من یشا و یمنه من یشا. اون وقت این یوتی من یشا و یمنه من یشا میخواد مدحی باشه. اولا دلالت بر کرم اون شخص میکنه، یوتیش. یمنه هم که میاد میگه که از هر کس این بخواد من میکنم، از هر کس که بخواد من میکنم. این میشه که خوب باشه، صفت خوبی، دلالت میکنه برای اینکه بخششش خیال نکنید از روی ترس ها. آخه یک کسی ممکنه طبعا کریم نباشه ولی از طرف میترسه میبخشه، این هنر نیست، این مد نیست. این میگه به هر کس بخواد میبخشه و به هر کس هم نخواد نمیده، یعنی وقتی که میده ترس از کسی نداره. کریم همین است که طبعش بر این، نه اینکه از روی ترس. ولذا یمنه او احتمال این که در این یوتی ترسی بوده و این عطا میکنه اونه برطرف میکنه. ولذا میگه به هر کس بخواد میده، به هر کس نخواد نمیده. پس اولا مته بکرم شد و ثانیا دلالت کرد بر این که این اینجور نیست که از روی ترس این کارش باشه، تا اینکه اون کرمش در واقع اثبات بشه. تنها اگر میگفت یوتی توش نبود، نبود که کریمم شاید از ترس بود. یمنه او میگه نخیر، تبدش برد. و ثالثا دلالت بر یک معنای دیگری هم میتونن بکنن با این است که این که میگه به هر کس بخواد میده، به هر کس نخواد نمیده، دلالت بر حکیم بودن اون شخص هم بکنه، که انه این شخص حساب میکنه اینجا جای بخشش هست یا نیست، صلاح هست بدم یا نه. اگر میبینه صلاح هست میده، اگر میبینه صلاح نیست اصلا نمیده. حکیم باید همین جوری باشه. حالا یک کسی زیاد میبخشد منتها دیگه با جا و بی جا، بردارین یک میلیون رو ببریم بدیم به دیگران، خب ببریم راحت میشه 5-6 نفر گرتی جمع شده میبینی اینجا نشستن منتظر اونجا بدیم هم اینا ببرن چیز بکنن. این دادنه ولی بیارزش، از روی کتاب، از روی حساب کتاب نیست. اونایی که از گرسنگی میمیرن به اونا بده، نه این گرتی حالا بذار اینا بمیرن راحت بشه دنیا، اینا بمیرن خیلی خوب. پس این اولا دلالت بر کرم میکنه و ثانیا دلالت میکنه که از روی ترس نبوده، کرم واقعی بوده، و ثانیا این انسان انسان حکیمیه. این بر فرضی که مراد از یمنعو ندادن و نبخشیدن باشه شد. ولی یک شعری یک شاعری داره از هم به دست میاد که مراد از یمنعو چیز دیگره، نبخشیدن نیست. شعری سالا بخونم در مت کسی این را داره، یعطی و یمنه، این آدم هم یعطی هم یمنه، منتها چی عطا میکند و چی چیز را ممانعت میکند. خودشم در این شعر در واقع اونا را تفسیر کرده، یعطی و یمنه، یعطی المال زائره و یمنه الجار من ذلن و ارهاقی، من ذل و ارهاقی. چه میدانی؟ خب آره، ارهاق با هی دو چشم. یعطی و یمنه، یعطی المال زائره مثل اول، و یمنه الجار من ذل و من و بله و یمنه الجار من ذل و ارهاقی. اینم مثل دو. این میگه ایشون هم میبخشد هم من میکنه. بخششش به کیه؟ میگه کسی که پیشیشون بیاد در مقام طلب احسان و به دیداریشون بیاد، ایشان او عطا میکنه. یعط المال زائره، زائرش را یعنی کسی که آمده به دیدار این مال را به او میده. و یمنع الجار من ذل و ارهاق، ممانعت میکند از همسایه خاری رو، یعنی خاری رو از همسایه دفع میکنه، نه اینکه مراد از یمنع یعنی به کسی مال نمیده، خیر، ممانعت میکند از خاری همسایه و از ظلم به همسایه، یعنی کسی اگر به همسایهش ظلم بکنه جلو ظلم دیگری رو میگیره. اگر همسایهش در جایگاهی است که میخواد خار بشه، ذلیل بشه، اون رو دفع میکنه، یعنی نمیگذارد به همسایش کسی ظلم بکنه و نمیگذارد همسایش خار و ذلیل بشه. مراد از یمنعو اید. این شعر اینجور بکار بود. این باشد دیگه یمنعو درسته به معنی ممانعتی، زا بل اصال با یعطی در تضاد، ولی خب به اعتبار متعلقه اون یمنعو که خاری همسایه باشد و مظلومیت او باشد، اینجا استعمال شده. خب بله؟ نه به معنی زم اینجوری استعمال نمیکنه. حالا یک کسی ممکنه بگه بله هر کس میاد از اون چیزی بخواد ممانعت میکنه اون برای ذم میشه، ولی یعطی و یمنعو را با هم که عرب استعمال میکنه برای مدح هم میشه. خب تمام شدی. به خلاف نحو و زیدون یکتب و یمنع او یعطی و یشعر و ذالک لئلا یکون الجمع بینهما کالجمع بین الذب و النون. خب گفت بایستی در عطف به وا بین معطوف و معطوف علیه جامع باشه. دوتا مثال زد برای وجود جامع. حالا یکی دوتا مثال میزنه که در اینجا بین معطوف و معطوف علیه جامع وجود نداره. این گونه عطف مردود، میگه به خلاف این مثال ها که در این مثال ها بین معطوف و معطوف علیه جامع نیست، ولذا این عطف در بلاغت میشود مردود. به خلاف مانند زیدون یک تو بابا یمنع، زید هم مینویسد هم ممانعت میکنه، ربطی بین ممانعت و یک تو بابا نیست. یا یعطی و یشعر، زید هم بخشنده است هم شعر میگه. حالا بینی شعر گفتن و بخشندگی تناسبی نیست، یعنی جامع نه تضادش هست نه بی‌ربطی معناش تضاد نیست، تضاد یعنی ضد هم بودن و که نه دشمن هم بودنه. حالا نگو به اینها ربط نیست پس تضاده، نه خیر، تضاد یعنی دشمن هم بودن. ممکنه دو نفر باشن در خارج، نه دوستن نه دشمن، ربطی به هم ندارن، هم دیگر را نمیشناسن. اون چه که جامعه است تناسب دوست، اون چه که جامعه است تضاد، مثلا شبیه ادامه، مثلا مجرد نبود تناسب را ما نمیگیم توافق را، مجرد نبود توافق را تضاد نمیگن. اونم مردوده، اونم مردوده، مفردم مردوده. در وجود جامعه در عطف به واو شرط هست، چه در عطف جمله بر جمله، چه در عطف مفرد بر مفرد.
جو از زیدون و عمد این دوتا مثلا ممکنه ایش کدوم با هم رفت نشد، یکی از این رو هم دیگه، یکی از
اون
رو میگه جو از
زیدون
و عمد.
اونجا هم بلا سالا میگن بایستی بین زید و عمد یک تناسبی باشه، تناسبی باید باشه. حالا بعدا اونا رو میگه مثلا این دو نفر برادر هم هست، تو میگی زیدون قائمون و عمرون جالس، بین قیام و جلوس تقریبا تضاد. خب بعدن خواهیم میگن در عطف جمله بر جمله دیگر باید بین الجملتین جامع باشد، جامع هم بین مسندون الیها باید باشد، یعنی مسندون الیه جمله ثانیه با مسندون الیه جمله اولا بینشون جامع باشد، و هم بین مسندها بایستی جامع باشد، یعنی بین مسند جمله ثانیه و مسند جمله اولا هم بایستی تناسب باشه. حالا در اینجا شما میگی زیدون، مثلا زیدون شاعران و عمرون کاتب، اینو میخوایی بگی زید نویسنده است و زید شاعر است و عمرون نویسنده، مثلا اینو میخوایی بگی شاعر و کاتب بینشان تناسب و توافق. میگن بین زید و عمرون بایستی تناسب، مثلا این تناسب بین زید و عمرو مثل چی؟ مثلا پس اینا دوتا برادر هست، برادر بودن اینها بین زید و عمرو جامعه، دوتا هم شهری هست، دوتا هم حجره هستن، دوتا هم کلاس هست، و الا بی رفت باشن. یک کسی در تهران هست اسمش زید است و یک کسی هم در مثلا فرشونی آبادان هست اسمش عمرو، هیچ رفتی به هم ندارد. میگه بله زید شاعر است، عمرم کاتبه. مردم میگه چه رفتی تو اون اصلا اینا چه رفتی به هم دیگه داره؟ اگر دو تا برادر بود در میگفتی بله این برادر نویسنده از اون یکی هم شاعر، یا این هم کلاسی این دو تا شاگرد مثلا این شاعر است اون یکیش، ولی اگر هیچ رفتی به هم نداشته باشن اونم مردوده بابا. ولذا بین زید و عمرم بایستی این گونه تناسب باشه.
از اون طرف چطور مثلا دو تا داداش هم یکیشون دکتره یکیشون بقال، یکی زید و عمر، زیدون مثلا کاتبون و عمرون مثلا فرزان طبیبون.
اگر بین مسندها علاقه نباشد اونگونه مردوده باشد. حالا بگو که مردود چیکار بکنیم؟ میگه بگو عطف نکن، ما نمیگیم این را نگو در کناره، میگیم اگر تناسب نیست بدون عطف بگو. این زید دکتر، عمرم بقال، با اون نیار آوردن واب کار به خراب بکنه، از طبه وابش مردوده، نه اینکه اینا رو در کنار هم ذکر کردنه. خب به خلاف مانند زیدون یک تو بایم نه او یعطی و یشکر، زیدون یعطی و یشکر مردودی، چون بین شعر گفتن و بخشندگی تناسبی نیست، جامعه نیست. و ذالک چرا حالا همچی یک عطفی بدون واب ممنوع باشه به خلاف مانند اینا و اینا مردود عطفشان؟ چرا مانند اینا عطفشان مردوده؟ میگه و ذالک یعنی مردودیت این گونه عطفا که تناسب نیست برای این است که نبوده باشد جمع بین اون دو امر که بینشان تناسب نیست مثل جمع بین زب و نون باشه، جمع بین زب و نون، نون در عربی یکی از معانیش ماهیه. آیه شریفه و دن نونه ادهب مغاضبا، صاحب نون، صاحب ماهی، چی؟ ماهی. حضرت یونس تو شکم ماهی بود، دن نون. پس نون در عربی یک معناش ماهی. زب، خب ماهی برنامه چیه؟ ماهی بایدی همیشه تو آب باشه، بیرون بیاری میمیره، همش هم آب میخوره، یعنی نفس کشیدنش با آب است. ماهی وزش این. از اون طرف زب، زب همین سوسمار، همین مارمولک میگید، سریح درش مارمولک کاری با آب نداره، بیفته تو آب خفه میشه. اصلا میگن آب هم نمیخوره، مارمولک میگن آب نمیخوره، است 100 سال هم بماند آب نمیخوره. اگر یه وقتی تشنه بشه نفس میکشه، نفس خنک، اون تشنگیش برطرف میکنه. حالا بین ماهی و چیز، ماهی و زب هیچ تناسبی نیست. بین شما جمع کنی بین این دو شیء غیر متناسب را چگونه به ذوق میزنن؟ اگر بین دو شی هم با عطف به واو بکنی بینشان تناسب نباشه به ذوق میزنه. برای اینکه نبوده باشد جمع بین اون دو شی غیر متناسب، مانند جمع بین زب و نون. نون گفتیم ماهیه. دارد یک شعر، یک مسجدی در شهر سمنان بوده، یک شاعری در وصف اون این شعر را گفته: حیف از این مسجد که در سمنان بود، یوسفی ماند که در زندان بود. حالا به اون مسجد نمی رفتن چطور؟ نمی دانی. حالا این دنگش گرفته یک شعری بگید، الله لازم نیست که این شعرها هرچی میگن مطابق با واقع باشد. برای اینکه یک شعری گفته باشد میزان در بیاد، بعضی اوقات اصلا به خودش فواش میده بلکه این شعرش میزان اضافه، لازم نیست واقعیت هم داشته باشد. حیف از این مسجد که در سمنان بود، یوسفی ماند که در زندان بود. یک شاعر دیگرم از این، اون در تون بوده و یک مسجدی هم در تون بود، یک کسی هم راجع به اون مسجدی که در شهر تون بوده تقلیدن از اون یکی یک شعری راجع به اون گفته: حیف از این مسجد که اندر تون بود، یونسی ماند که اندر نون بود. یونس تو شکم ماهی بود دیگه، نونم یعنی ماهی. حیف از این مسجد که اندر تون بود، یونسی ماند که اندر نون بود. خب تمام شد. و قوله، البته سر مطلب اینجا قلن یک رب ساعت میکشد، ناهی بندم اشکال نداره، منتها دیگه چون یک رو به هفت انشاءالله بناس شروع بشه و یک رو به هشت هم تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله. اون عبارتی که از یفرخ خواندن خودشونم آخر اون احتمال را میده، یفرخ، و این یفرخ احتمالش هم نمیده یک در اضافه. اون تا ایشون نشست اون جا هی میبافه و اینجور اینجور، و اون یفرخ از درستش دید. مراد از خالقم